استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، با ورود دیروز به کابل، رهبری حکومت افغانستان را از جریان تلاش‌های صلح مطلع ساخته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. سفیر خلیلزاد با رئیس جمهور افغانستان روی نقش جرمنی در گفتگوهای صلح صحبت کرد. وزیر خارجه جرمنی در مورد حفظ توافقنامه اتمی با مقامهای ایران بحث می کند. رئیس جمهور موقت قزاقستان برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، و رئیس جمهور اشرف غنی روی نقش جرمنی در خصوص آغاز گفتگوهای بین الافغانی صلح بحث کردند. آنها شام دیروز در ارگ دیدار نمودند. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته از زلمه خلیلزاد و اشرف غنی ابراز امیدواری کردند که نخستین دور گفتگوی بین الافغانی به زودی آغاز شود. در همین حال زلمه خلیلزاد میگوید در ملاقات میان او و رئیس جمهور افغانستان روی ایجاد بیشتر اجماع بین المللی برای صلح بحث شده است. او در حساب تویتر خود نوشته است: در حالی که پروسه صلح افغانستان پیشرفت میکند، توافق کردند که اکنون آمادگی برای مذاکرات بین الافغانی ضروری است. جرمنی اخیرا برای میزبانی از گفتگوهای صلح افغانستان آمادگی نشان داده است. خلیلزاد در ادامه دور تازه سفرش در پیوند به صلح افغانستان دیروز به کابل رسید. او پیش از سفر به افغانستان از بلژیم، جرمنی و پاکستان دیدن کرد. قرار است خلیلزاد به امارات متحده عربی و قطر نیز سفر کند و در دوحه قطر بار دیگر با نمایندگان طالبان خواهد دید. مقام‌های محلی می‌گویند عملیات برای بازپسگیری ساعات نفتخیز منطقه قشقری سرپل از نزد شورشیان طالبان آغاز شده است. عبدالقادر آشنا، والی سرپل، امروز برای رادیو آزادی گفت عملیات دیشب آغاز شد.
همون منطقه که فعلا عملیات جریان در قشقری با ماویس و بعد از او استاست درجه به درجه به سازمخلا میریم، بعد از اون سنشارک میریم و منطقه از اسرفتر عملیات شروع میکنیم.
والی سرپل گفت آنها در نظر دارند که عملیات مشابه را در مناطق از دست رفته در ولسوالی بلخاب نیز راه اندازی کنند. او همچنان گفت نیروهای هوایی مراکز آموزش مخالفین را در مناطق کوهستانی ولسوالی کوهستانات سرپل هدف قرار خواهند داد. در این حال شماری از اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند طالبان در این اواخر بالای پست‌های امنیتی ساعات نفتی قشقری، ولسوالی سوزمه‌قلعه و شهرهای جوزجان سرپل حمله کرده، تعدادی از نیروهای امنیتی افغان را کشته و برخی از مناطق را تصرف کردند. طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. مقام ها در ولایت قندهار میگویند در عملیات نیروهای نظامی افغان 10 جنگجو کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات در ولسوالی های خاکریز و ارغستان راه اندازی شده است. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، امروز برای رادیو آزادی گفت:
شب گذشته در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی خاکریز 7 جنگجو کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند.
با گفته سخنگوی پلیس قندهار، در درگیری میان نیروهای پلیس و جنگجویان مخالف در ولسوالی ارغستان نیز 3 جنگجو کشته شدند. مقام‌های محلی میگویند در این عملیات به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی‌های خاکریز و ارغستان قندهار از جمله ولسوالی‌های نارام قندهار به شمار می‌رود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نظر است که هیکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، امروز دوشنبه دهم مایه جون با مقام های ایرانی روی بررسی راه های حفظ موافقتنامه هسته‌ای ایران بحث کند. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت های جهان امضا شد. وزیر خارجه جرمنی ناوقت دیروز به تهران رسید. انتظار می رود او با جواد ظریف وزیر خارجه ایران و حسن روحانی رئیس جمهور این کشور دیدار کند. آقای ماس پیش از سفر به تهران ابراز امیدواری کرد که دو طرف در نتیجه این گفتگو بتوانند راه های سازنده را برای حفظ موافقتنامه هسته‌ای ایران دریابند. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پارسال کشورش را از این موافقتنامه بیرون کرد و تحریم‌ها را بر ایران اثر گرفت، امضا کنندگان اروپایی موافقتنامه هسته‌ای ایران برای نجات آن تلاش می‌کنند. و بر اساس نتایج رسمی مقدماتی انتخابات قزاقستان، قاسم جمرات اتاکایف رئیس جمهور موقت این کشور برنده انتخابات شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز گفت که اتاکایف در اولین انتخابات پس از 3 دهه نزدیک به 71% آرا را به دست آورده است. در برابر وی یک خبرنگار پیشین امیرجان قنسانوف اولین نامزد مخالف پس از سال 2005 میلادی با گرفتن بیش از 16% در جایگاه دوم قرار گرفت. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان، از شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. شورای عالی صلح افغانستان می گوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در نشست شب گذشته در ارگ ریاست جمهوری مقامات حکومت افغانستان را در جریان تلاش های صلح قرار داد.
دکتر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپلو سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کېږي او قطر هېواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابروي، په دې باندې مشورې وکړلې.
نیروهای دولتی برای تصرف مجدد ساحات نفتی ولایت سرپل تلاش دارند.
همو منطقه ای که فعلا عملیات جریان داره، قشقریس، باغاویس و بعد از او استاستا درجه به درجه در سوزمخلا میریم، بعد از او سنشارت میریم راه های.
گزارش های دیگری هم داریم. در رویدادهای مهم منطقه و جهان بازدید وزیر خارجه جرمنی از تهران را دنبال میکنیم. نظر به مطالب مهم روزنامه های کابل نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد شب گذشته در ارگ ریاست جمهوری روی نتایج سفرهایش، نشست آینده قطر و موضوع مذاکرات بین الافغانی با مقامات افغان صحبت داشته است. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در این دیدار عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای صلح نیز حضور داشته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکارم آرزو قیاسی میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دیدار شب گذشته زلمه خلیلزاد با مقامات افغان در کنار مسائل مختلف روی موضوعات نشست آینده قطر هم صحبت شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت این نشست که قرار است در ماه جولای برگزار شود، امکانات و تسهیلات آن توسط جرمنی فراهم خواهد شد.
دکتر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپلو سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کېږي او قطر هېواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابرې، په دې باندې مشورې وکړلې. تر د دې ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
خلیلزاد دوره تازه سفرش در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان را در 31 ماه می آغاز کرد که تا 16 جون ادامه خواهد داشت. وی ناوقت روز یک شنبه به کابل آمده و در ارگ با برخی مقامات افغان به شمول رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دیدار داشته است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که خلیلزاد در رابطه با سفرهایش به پاکستان و اروپا به منظور تلاش های صلح در افغانستان به رئیس جمهور غنی معلومات داد و همچنان جزئیات پلان های آینده اش را با رئیس جمهور شریک ساخت. به اساس معلومات این اعلامیه صحبت های رئیس جمهور غنی و آقای خلیلزاد بیشتر بر آغاز دیالوگ بین الافغانی متمرکز بود و هر دو جانب بر نقش جرمنی در این خصوص ابراز خرسندی کردند و بر آغاز هرچه زودتر نخستین دوره مذاکرات بین الافغانی ابراز آرزومندی نمودند. همچنان سفارت آمریکا در کابل در یک اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد برای بحث و گفتگو با رهبران حکومت وحدت ملی، رهبران سیاسی جامعه مدنی و زنان روی پیشرفت تلاش‌های آمریکا در زمینه تسهیل پروسه صلح همشمول به کابل آمده است. این هفتمین دور سفر زلمه خلیلزاد در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان است. او پیش از سفر به افغانستان از پاکستان، جرمنی و بلژیم دیدن کرد. قرار است زلمه خلیلزاد به امارات متحده عربی و قطر نیز سفر کند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
در این میان خالد سادات، یکی از آگاهان مسائل سیاسی، دور هفتم سفر زلمه خلیلزاد را امیدوار کننده می خواند. همکارم آرزو قیاسی با آقای سادات مصاحبه کرده و در آغاز از دیدار آقای خلیلزاد با رهبران و مقامات حکومت افغانستان پرسیده است.
این بار توجه می رود و ما فکر می کنیم که اختلافات که میان رئیس جمهور افغانستان و آقای خلیلزاد هستند، بالخصوص در نویتی موضوع مذاکراتی بین الافغانی که چگونه آغاز شوند، خیلی زیاد بد بفهمند که در اینجا یک نظام هستند، پیشتر از حکومت موقت صحبت میکرد و روند انتخابات را به روند صلح مؤخر، یعنی اول بعد صلح بعد اعاده شود دوم انتخابات، حالا تغییر خوردن و این اختلافاتی که میان آقای غنی و آقای خیلی زیاد هستند توقع می روند که این بار از بند بروند.
بله سادات، این بار چی توقع می روند از دیدار آقای خلیلزاد با طالبان در دوحه؟
این از چند نقطه خیلی مهم است. نقطه اولی است که آقای خلیلزاد اینا باید بدانند و اینا می دانند که بالاخره انتخابات یک نقطه مهم است در افغانستان، یک پروسه مهم است، این باید حذف نشود و اگنور نشود. دومی است که اختلافاتی که برای سر آغاز برای گفتگو و مذاکرات بین الافغانی وجود داره و بعد آغاز شود و اختلافات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود دارند، این بار انتظار می رود که بعد به یک تفاهم مشترک برسند. نقطه سومی خیلی مهم است و این است که آقای خلیلزاد و طالبان شاید و امکان داره که به یک تفاهم برسند که آغاز خروج قوات های نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان هستند، اینا چگونه از افغانستان بیرون میشن و افغانستان ترک میکنن. این سه نقطه خیلی مهم هستن. از سوی دیگر اگر ببینیم طالبان زیر فشار جدی سیاسی و نظامی هستن، سخنگوی طالبان سوید شاهین گفتن که ما انتظار داریم، ما خوشبین هستیم که در نشست هفتمین که به امریکا داریم به یک گفتمان مشترک برسیم و به یک تفاهم مشترک برسیم و این بحث میشه که ممکن پیشرفت‌هایی که در آینده نتیجه مزد خواهد داشت.
بله سادات، گفته میشه که بار جرمنی خواسته تا امکانات و تسهیلات نشست هفتم دوحه را به دوش بگیره. آیا این موضوع هم تاثیر روی گفتگوهای صلح با طالبان خواهد داشت؟
سیاست خارجی جرمنی استوار بر این هستند که در مسائل صلح کمک میکنه، چی در نیپال، چی در اندونزیا و چی در افغانستان. اگر شما بیاد دارین نخستین کنفرانسی که این نظام رو به پا آوردن، این نظام ایجاد کردن، کنفرانس بن بود، کنفرانس دومی بن بود، اولی بود در سال 2002 و دومیش در سال 2008 بود. بخیرم همچنان آغاز مذاکرات میان طالبان و این گفتگویی که باید آغاز شوند، آقای طیب که یکی از فرماندهان مهم طالبان هستند، اونا نخستین سفر به آلمان کردن و در و با سیاست مداران آلمانی دیدار کردن. این بود سیاست خارجی آلمان ها هستند که اونا میخواهند در سیاست خارجی خود به اساس صلح و به اساس سیاست صلح‌آمیز پیش بروند. من فکر میکنم که یک کشور لابیگر هستند، یک کشوری که باید سر حساب شوند و به طور نسبی در مذاکره در پروسه صلح مذاکره افغانستان کمک خواهند کرد.
خالد سادات، کارشناس امور سیاسی، درباره تلاش‌های جاری صلح و دوره جدید مسافرت زلمه خلیلزاد به منطقه و افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرزو قیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
حاصلات تربوز ولایت فرا 17% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت امروز در مورد به رادیو زادی گفت:
سطح تولید تربوز امسال در فرا به شکل بی سابقه افزایش یافته، چنانچه نسبت به سال گذشته 17% در تولید افزایش یافته که مجموع تولید تربوز در سال جاری به بالاتر از 7791500 متریک تن رسیده.
گفته می شود که صادرات تولید تربوز این ولایت 14 ولایت کشور را پوشش داده است. این ولایت ها شمال هرات، نیمروز، قندهار، هلمند، زابل، غزنی، کابل، لوگر و شماره ولایت های دیگر است. آقای رستمی افزود که رخصتی های عید و بسته بودن برخی از راه ها باعث شده بود که ارزش تربوز در ولایت فرا پایین بیاید، که وزارت زراعت برای باز شدن راه های صادرات این محصول اقدام کرد و حالا این محصول ولایت فرا به صورت عادی به ولایت های مختلف صادر می شود. اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات می گوید که صادرات این ولایت در رابطه اول سال جاری 5% افزایش را نشان می دهد. از زحمت یارمند عامر اجرایی این اتاق در مورد دلایل این افزایش به رادیو زاده چنین گفت:
یکی از دلایل ایجاد دهلیزهای هوایی بود، باز شدن چابهار، تیر لاجورد، این یکی از جمله دلایل همی بود که باعث شده صادرات ما به موقعی رو صورت بگیرد.
صادرات عمده ولایت هرات را میوه خشک، محصولات حیوانی، نباتات طبی، قالین، سنگ مرمر، زعفران و حبوبات تشکیل میدهد. این محصولات بیشتر به کشورهای عربی، ترکمنستان، ترکیه، ایران و هندوستان صادر میگردد. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 65 پول، یک یورو 89 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 31 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 537 افغانی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته، وزیر خارجه جرمنی به تهران سفر کرده و قرار است با مقامات آن کشور گفتگو کند. همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را بیشتر دنبال کرده است. همایون صاحب، به برنامه خوش آمدید.
تشکر. درود بر شما و شنوندگان.
هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی با کدام مقامات ایران ملاقات میکنه و گفتگوها روی کدام مسائل متمرکز خواهد بود؟ بفرمایید.
آقای سرور، طوری که شما گفتین، در حالی که با خارج شدن امریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میدادی با قدرت‌های جهان، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته. هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، همین لحظه در تهران است و تلاش می‌کند تا شیوه‌های حفظ توافقنامه را با مقامات ایران بررسی کند. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میدادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میدادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و طوری که شما می‌فهمین تحریم‌های شدید دوباره به بالای کشور اعلان کردند. اما امضا کننده های غربی توافقنامه، یعنی جرمنی، فرانسه و بریتانیا، تلاش میکنند تا این توافقنامه حفظ شود. قرار است امروز وزیر خارجه جرمنی در تهران با مقامات ایران ملاقات کند و انتظار میره که بر علاوه ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران، آقای ماس با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم ملاقات کند. وزیر خارجه ایران قبلا گفته بود که وی میخواهد بداند که شرکای کشور دقیقاً در زمینه حفظ توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی چی دستاوردهایی داشتند. همچنان عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز امضا کننده های اروپایی توافقنامه را مورد انتقاد قرار داده، گفت که تا هنوز گام های عملی و قابل لمس در زمینه تضمین منافع ایران توسط آنها دیده نمیشه. طوری که شما اطلاع دارین، رئیس آلمانی انتکس هم در این سفر آقای ماسه همراهی میکنم. طرح مبادلات تجارتی با ایران یا اینتکس مجرایی است که کشورهای اروپایی باقی ماندن در توافقنامه هسته‌ای با ایران بر تبادلات مالی و تجارتی با ایران پیشنهاد کردند، اما این طرح تا اکنون جنبه اجرایی را به خود نگرفته. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان گفته که امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 در موقعیت قرار ندارند که مسائل ایران خارج از این توافقنامه مورد سوال قرار بدن.
هدف مقامات ایران از مسائل خارج از توافقنامه هسته‌ای کدام موضوعات است؟
طوری که شما می‌دانین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا استدلال می‌کند که شرایط توافقنامه هسته‌ای با ایران به طور کافی شدید نیست و از ساختن اسلحه هسته‌ای برنامه‌ای را که تهران و فعالیت‌های این کشور در شرق میانه مانع نمی‌شود. تهران حمایت از شورشیان در شرق میانه رد کرده، میگه که فعالیت هسته‌ای کشور صرف به هدف تولید انرژی ملکی انجام داده میشه. در ماه گذشته ایران اعلام کرد که برخی تعهدات بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میدادی به حالت تحریک قرار می تواند، تهدید کرد که اگر امضا کننده های اروپایی توافقنامه به خاطر حفظ منافع تهران در برابر تعذیرات آمریکا اقدام نکنند، غنی سازی یورانیوم به درجه بلند دوباره آغاز میکند و برای این کار 60 روز مهلت دادند. تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقوی آمریکا در خلیج فارس بعد از این افزایش یافت که ایالات متحده به خاطر چیزی که تهدیدات قریب الوقوع و حتمی ایران خوانده شده، حضور نظامیش در شرق میانه افزایش داد. ایران این اتهامات را رد می‌کند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم آرش همایون از بازدید و گفتگوی وزیر خارجه جرمنی در تهران گزارش داد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه همکارم جاوید حسنزاده مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را بیشتر روی مذاکرات صلح با طالبان و بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان اختصاص دادند. روزنامه مسیر سرمقاله‌اش را زیر عنوان گسترش فعالیت‌های داعش و ترس از ادامه جنگ بعد از صلح اختصاص داده و نوشته است که یک تحلیل در پیوند با صلح و گفتگوهای طالبان با آمریکا این است که آمریکا از طریق صلح با طالبان می‌خواهد زمینه را برای فعالیت‌های داعش مساعد سازد. به باور نویسنده، هرچند روند صلح با طالبان تا هنوز موفق معلوم نمی‌شود، اما اینکه آمریکا برای گفتگو با طالبان حاضر شده است، بسیاری‌ها بالا این نیت آمریکا شک کرده و فکر می‌کنند که این کشور می‌خواهد با طالبان صلح کرده و جنگ را توسط داعش گسترش دهد. نویسنده سرمقاله این را نیز نوشته است که حالا طالبان هم به بحث با داعش و پلان ادامه جنگ بعد از صلح متوجه شده و می‌خواهد جلوی آن را بگیرد. در سرمقاله مسیر این هم آمده است که گسترش فعالیت داعش و ادامه جنگ توسط این گروه بسیار خطرناک است و باید سرزمین حالا برای جلوگیری از آن گام‌های جدی برداشته شود. روزنامه دولتی یعنی روی نقش مردم برای تامین صلح در کشور تاکید کرده و نوشته است که صلح از یک فرد شروع تا سطح یک خانواده، ملت، کشور و حتی جهان مسئله مورد بحث می‌گردد. این روزنامه می‌نویسد که جنگ تحمیلی جاری در افغانستان توسط استخبارات کشورهای همسایه به پیش برده می‌شود که هر روز از افغان‌ها قربانی می‌گیرد. به باور روزنامه، حکومت افغانستان اخیراً از راه‌های مختلف تلاش می‌کند که از طریق گفتگوها برای مشکلات افغانستان راه حل پیدا کند، اما در این بخش نقش مردم و همکاری آنها بسیار مهم است. روزنامه سرخط در صفحه دومش نخستین پرسش را مطرح کرده است که کرام الدین کریم پنهان است و یا فرار کرده است. باز می نویسد که پلیس از یک مبین طرف برای بازداشت وای سرگردان است. روزنامه به نقل از یک منبع امنیتی نوشته است که لوی سارن والی حدودی یک ماه قبل حکم بازداشت کرام الدین کریم را صادر کرده است، اما پلیس تا هنوز موفق به شناسایی محل وی نشده است. پس از آن که لوی سارن والی برای بازداشت کرام الدین کریم اقدام جدی کرده و در همین سلسله حیات را برای بررسی دوسیه وی به اروپا فرستاد، روزنامه نوشته است که ممکن کرام الدین کریم در ولایت پنشیر مخفی باشد، به خاطر که لوی سارن والی وی را ممنوع الخروج اعلام کرده و اجازه رفتن به بیرون را نداشت. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا گرامودین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همش از فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرده است. بخش قضایی کمیته اخلاقی فیفا روز شنبه 8 مای جون آقای کریم را با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و آزار اذیت جنسی چندین بازیکن زن مقصر شناخت و او را با پرداخت معادل 1 میلیون دلار آمریکایی هم جریمه کرد.
عملیات تصرف مجدد مناطق از دست رفته ساحات نفتی قشقری ولایت سرپل به تازگی آغاز شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در آغاز گفتگو با عبدالقادر آشنا والی سرپل درباره جزئیات این عملیات پرسیده است.
تشکر از شما به خاطر که دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا ارگانای امنیتی ما پلان داشتن که ساحات از دست رفته را دوباره ما بگیریم و مخاطر عملیات بعد از این تا تاریخ 19 دربست شروع شده. ما دستاوردهای خوبی داریم و نیروهای تازه نفس کماندو و قیاده همچنان حیاتایشان هم قبلا یا رسیدن در منطقه فیلر ما درجه به درجه خوبتر و بهتر پیشروی داریم. همون منطقه ای که فیلر عملیات جریان داره قشقریس باغاویس و بعد از او استاستا درجه به درجه به سازمخلا میریم، بعد از او سنچارک میریم، راه های سنچارک و سرپل مسدود است، انشاءالله یارم به روی طرفی باز میکنیم و سنچارک هم منطقه از اسرفتر عملیات شروع میکنیم انشاءالله.
جناب والی صاحب، در حالی که راه مواصلاتی ولسوالی بلخاب سرپول از چندین سال به طرف برای رفت آمد مردم این ولسوالی مسدود است، این راه هم پلان است که راه باز شد و عملیات شود؟
انشاءالله پلان بعدی بعد از سنچارک رسیدیم، بعد از پلان بعدی بلخاب و سنچارک راه ها را باز میکنم و دیگه مناطقی که از بسرفتر روز به روز ما پیشروی داریم خوبتره. نیروهای تازه نفس ما حال آمده.
پیش از این هم چندین بار عملیات ها در سرپل صورت گرفته ولی بی نتیجه بوده. این بار عملیات با عملیات های گذشته چی فرق داره؟
دو عملیات های گذشته ای عملیات ها فرق داره. عملیات های ما با حیات های رهبری وزارت دفاع، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و یک مشوره گرفتم هر منطقه ای که عملیات شد او منطقه بیز ایجاد میشه، بیز که مشترک ایجاد میکنم از اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، بعد از اون دیگه منطقه را شروع میکنم.
بله جناب والی صاحب، ولسوالی کوهستانات سرپل که از 3 سال به این سو در دست طالبا قرار داره، چرا حکومت به خاطر بازپسگیری از این ولسوالی اقدام نمیکنه؟
انشاءالله ای را در نظر دارم. اما نقطه ای که در کوهستانات 5 سال بیشتر به دست طالبان سقوط کرده و اون نقطه را که فعلا مرکزی تربیتی طالبان است، انشاءالله این ضربات هوایی خود در اوجه کوبیدن خواهد کردیم و دشمنان را در اوجه طالبان از بین میبریم.
عبدالقادر آشنا والی سرپل درباره تلاش های نظامی جاری در این ولایت معلومات داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستید.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما مردم چرک کم کنیم به خدا ای مزار شریف، مردم زورمنده دست زورمنده داد میزنه به خدا، میگه زمین مردم به زور میگره، اگر سزایی تو بکشه قفا میکنه دوم میکنه زورمنده شوار دوم میشه از برای خدا، اما چند تا زورمنده از همه در بدره، نه مردم زمین میمانه نه مردم بقول توضیح میکنه، بعض سرش یک جرا جور میکنه بعض پس میگره، از هر جایی در بدره، بعض خصوصا مردم قوم ترکمن نه برق است نه فرق است نه دیگه سرکت قوم خودش کش میکنه، بعد میزنه مردمه بوشنگی کشنگی مردمه عجیز گفتی چه رسانده نمیده تایی از برا خدا، اما گفایی مقامش برسانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله سلام علیکم، ما محمد جان از ملت پنشیر به تماس شدیم. میخواستم که چند کلمه درباره همین برق پنشیر یاد بزنم که یک چند ماه پیش پایای برق آمد، لیندوانی هم کردن و یک دفعه در برنامه ولایت و ولایت معاون والی پنشیر و بعضی از مسئولینش بودن و اونا وعده دادن که به زودترین فرصت برق میاد و گفته اونا که برای 50% مردم پنشیر 10 مگاوات برق میاد. متاسفانه که تا لگه این برق نامده است و اینا جز وعده چیز دیگه نمیدن که ما شدیدن برق نیازمند هستیم. در طول 18 سال گذشته و 20 سال گذشته بیشتر ولایت افغانستان صاحب برق شدن. ولایت پنشیر که یکی از امترین ولایت افغانستان است صاحب برق نشده است و همونطوری هم که در رسانه ها گفتن پیسه که برق آمده بود برای جور کردن برق در بند پارنده اونم که متاسفانه ایف میل شد همیشه خوردن، معلوم نشد که خورد، هیچ کسی هم پیگیری مثلا نشد. ما خواهشمند هستم از رادیو آزادی که صدای مرا به گوش مسئولین پنشیر برسانند. تشکر از شما محمد جان از ولایت پنشیر مسئولی اونا.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو را که میبینم 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم. ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و رئیس جمهور اشرف غنی روی نقش جرمنی در خصوص آغاز گفتگوی بین الافغانی صلح بحث کردند. آنها شام دیروز در ارگ دیدار نمودند. رئیس جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته از زلمه خلیلزاد و اشرف غنی ابراز امیدواری کردند که نخستین دور گفتگوی بین الافغانی به زودی آغاز شود. مقام‌های محلی می‌گویند عملیات برای بازپسگیری ساحات نفتخیز منطقه قشقری سرپل از نزد شورشیان طالبان آغاز شده است. عبدالقادر آشنا و علی سرپل امروز به رادیو آزادی گفت عملیات دیشب آغاز شد. مقام‌ها در ولایت قندهار می‌گویند در عملیات نیروهای نظامی افغان در جنگجو کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات در ولسوالی‌های خاکریز و ارغستان لااندازی شده است. در نظر است که هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی امروز دوشنبه 10 مای جون با مقام‌های ایرانی روی بررسی راه‌های حفظ موافقتنامه هسته‌ای ایران بحث کند. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های جهان امضا شد. وزیر خارجه جرمنی ناوقت دیروز به تهران رسید. و بر اساس نتایج رسمی مقدماتی انتخابات قزاقستان، قاسم جمرات تکایف رئیس جمهور موقت این کشور برنده انتخابات شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز گفت که تکایف در اولین انتخابات پس از 3 دهه نزدیک به 71% آرا را به دست آورده است.
و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه می کند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
درود بر شما. به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. تصمیم گیری های اخیر کمیسیون مستقل انتخابات باورمندی ها را بیشتر بر این پروسه از میان برده است. حالا ناظران انتخابات میگویند این کمیسیون بی در نظر داشت خواست مردم در هر گام قانون را زیر پا میگذارد و تصمیم های خود سرانه میگیرد. این که بیش از 2000 مرکز رایدهی در سراسر کشور بسته میمانند، همشمول بودن این روند زیر پرسش نخواهد رفت. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. اما در آغاز گزارش،
احترام به حریم خصوصی افراد در نظر گرفتن معیارهای اطلاع رسانی، دقت، توازن، بی‌طرفی و اجتناب از شایع پراگنی هنگام گزارش دهی از مواردی هستند که در لایحه تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ها در جریان انتخابات ذکر شده است. محمد رفیع رفیق صدیقی رئیس کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام رسانه‌ها باید با توجه به لایحه تنظیم شده گزارش‌های انتخاباتیشان را تهیه نمایند.
انتظار ما از رسانه‌های معزز این است که این مکلفیت و مسئولیت ملیشان را
تحقق بخشند تا ما شاهد تخطی و تخلف نسبت به موضوعات تکنیکی و مسلکی از آدرس رسانه‌های ما حساس نباشیم.
آقای صدیقی همچنان گفت در صورت تخلف با رسانه‌ها برخورد قانونی می‌شود، یعنی اولا برای آنها اخطاریه، بعدا جریمه نقدی و بالاخره به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند. تا کنون تاریخ آغاز کمپین‌های انتخاباتی نامزدان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نشده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان می‌گویند آنان علاوه بر گزارش‌های انتخاباتی تمام گزارش‌هایشان را معیاری و با دقت تهیه می‌کنند. احمد جاوید آرزومند و محمد شفیق محمدی دو تن از خبرنگاران.
قسمی که خبرنگار از نامش ویداست، باید خبرنگار در هر عرصه چی انتخابات باشه چی مسائل لیگی سیاسی باشه به طرفی خود حفظ کنه و یکی اصل از خبرنگاری است که باید خبرنگار به طرف باشه.
واضح است که خبرنگار چه در بخش انتخابات باشه و چه در هر بخشی که باشه یکی از وظایف و یکی از مکلفیت‌هایش است که اصل بی‌طرفی را در نظر بگیره، چون اگر خبرنگار طرف واقع شود پس او خبرنگار بودن نمی‌تواند.
درود دوباره. 5 ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما سازمان ملل هنوز در پیوند به پرداخت هزینه انتخابات ریاست جمهوری، کلانترین روند سیاسی افغانستان، پاسخ رد و یا مثبت برای کمیسیون مستقل انتخابات نداده. کمیسیون مستقل انتخابات خود میپذیرد که سازمان ملل از این کمیسیون در چند مورد خواستار پاسخ است. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در کابل از این کمیسیون خواسته تا یک پلان حقیقی داشته باشه، در نظر داشت معیارها و تطبیق پلان عملیاتی به وقت زمانان موارد است که از پیش شرطها میشه گفت برای پرداخت هزینه انتخابات ریاست جمهوری از سوی سازمان ملل. همین بحث و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و حکمت الله صافی مشاور ریاست اجرایی افغانستان دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. بین آقای حق پرست، شما بگین که شما در روزهای اخیر تصمیم گرفتین تا 3 انتخابات همزمان برگزار نشه، دلیلش در چه است؟ شما در روزهای آخر تصمیمی که گرفتین برای تأخیر در تقویم زمان بندی البته شوراهای ولایتی که برگزار نمیشه انتخاباتش با ریاست جمهوری، علت اساسیش چه بود؟
بسیار زیاد تشکر در نخست به شما مهمانانتان و همچنان شنوندگان رادیو آزادی. سلام و ادب. کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت امکانات، بودجه و همچنان نشست هایی که همراه احزاب سیاسی، نهادهای نظیر، جامعه مدنی و جامعه جهانی و همچنان حکومت داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون در 6 میزان میتونه که تنها انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنه. در این شکی نیست که انتخابات شورای ولایتی و همچنان انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی مهم است، اما از نگاه بودجه، از نگاه پلان عملیاتی کمیسیون و همچنان آگاهی مردم، امنیت، حمایت جامعه جهانی، حمایت حکومت، به این نتیجه می رسیم که تنها یک انتخابات به شکل خوب و بهتر برگزار کنیم که او انتخابات ریاست جمهوری است. کمیسیون با نظر داشتی امکانات و بودجه خودی تصمیم گرفته. کمیسیون بودجه مشخص ندارد، کمیسیون قوه اجرایی در دست خود ندارد، کمیسیون از لحاظ بودجه، از لحاظ امکانات خود مختار نیست یک انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنه.
شما هفته گذشته دقیقاً کمیسیون گفت که هیچ مشکل ندارن در پیوند به بودجه یا امنیت و تمام این موضوعات، ولی یک روز پس از اینمی سخنا کمیسیونی تصمیم اگه
در سای بودجه ما همراه جامعه جهانی به نتیجه نرسیدیم تا حالی،
یعنی هنوز جامعه جهانی بودجه را در
اختیار شما صحبت ها در ارتباط بودجه جریان داره. از لحاظ وقت ما بسیار کم وقت داریم که این یک چالش بسیار کلان است.
تشکر.
وقتی که 3 نوع انتخابات به بحران میره، بهتر است که ما یک انتخابات به شکل خوب بکنیم.
خیلی تشکر. ما میخوایم بپرسم که چقدر قناعت بخش است سخنانی که حالا آقای حق پرست به او میپردازه و تصمیم اخیری که کمیسیون گرفت در پیوند به اینکه 3 انتخابات همزمان برگزار نشه.
با ختم مدت معینش در قانون ما نتونستیم به مو وقت و زمان انتخابات را برگزار بکنیم و یکی از ضعف‌های کمیسیون انتخاباتی و حکومت افغانستان داستان است. اما یک مسئله بسیار مهمی را که اینا مطرح میکنن و میگن بودجه بر ما کفایت نکرد. خب بودجه 132 میلیون دلار از طرف کمیسیون انتخاباتی در طرحی که برای حکومت افغانستان اینا این طرح دادن و گفتن کمی بودجه بر سن و انتخابات ما در شش میزان کفایت میکنه. حالا اگر رو طرح مشکل داشت، باز هم برمیگردیم به ضعف مدیریتیشان که چرا طرحشان مشکل داشت و نتونستن حداقل یک تخمین درست داشته باشن در مورد سن و انتخابات. و اگر میگن که نخیری بودجه بازم کفایت نمیکنه، ما در انتخابات 28-29 میزان هم به مراتب کشورهایی که همسایه ما هستن و وضعیت اقتصادیشان در می حده که ما هستیم اونا هم بودن، انتخاباتشان مصارف کمتر داشت و ما 4 برابر بیشتر از اونا مصرف کردیم در انتخابات. این بار هم 132 میلیون دلار ما فکر میکنم کفایت میکرد بر سینما انتخابات. ما کمیسیون میگه که ما بودجه نداریم.
حالا تصمیم دارن که 132 میلیون تنها بر انتخابات
ریاست هزینه بکنن و که 20%ش، حدود 20% توسط حکومت افغانستان پرداخته شده برای مراحل مقدماتی و برای ثبت نام تقویتی. ما این مشکل خیلی هم که اینا مطرح میکنن منطقی به نظر نمیرسه، به دلیلی که بودجه وقتی کارمند استخدام میکنن که مسئله استخدام کارمندای از اینا در قانون قبلی کارمندایی بود که برای یکی دو سه روز کار میکردن، مثل اساتید مکاتبی که در 28-29 میزان استخدام شده بودند. اما این بار تفاوت داشت، اینا باید کارمند برای یک مدت طولانی استخدام میکردن. وقتی اونا استخدام میشن، مراکز و محلات تامین امنیت میشه از طرف حکومت و بالاخره ما مجبور هستیم بریم مو روز خود را یعنی صرف انتخابات بکنیم. مکاتب ما رخصت میشه، معلمین ما کارمند استخدام میکنیم، روزها ما تلاش میکنیم که می انتخابات درست برگزار بکنیم. همه مسائل یک جا است، چه یک نوع انتخابات برگزار شود چه سه نوع انتخابات. مطرح کردن
استقلالیت انتخابات کمیسیون مطرح میکنین و شما برای فسادهایی که هم در داخل کمیسیون صورت میگیره اشاره کردین. حالا 2000 مرکز کم نیست، ولی وقتی که بسته میشه یا باز نمیشه در روز انتخابات طبعا یام خودش هزینه خود به جا میمونه. پس در کنار این که اینا میاین میگن که ما کمبود بودجه داریم، نقطه انتقاد شما روی ظرف خود
ببینین، این موضوع تنها برنامه‌گرد و کمیسیون انتخابات. حالا کمیسیون انتخابات در تخمینی که برای مراکز رایدهی داشت و همچنان بر ثبت نام تقویتی، ما قبلا هم گفتم 7385 مرکز اینا تخمین زده بودن که کفایت میکنه بر روز انتخابات. اما حدود 2002 مرکزی که غیر فعال مان از طرف حکومت افغانستان برشان گفته شد که ما نمیتونیم امنیت تامین بکنیم. حالا ما نمیتونیم در این موضوع هم کمیسیون انتخابات را بگوییم که خب اول امنیت هم شما بگیرین و یا در این بحث هم شما ملامت هستین. در این مورد حکومت افغانستان هم باید جوابگو باشه که 2002 مرکز چرا امنیتش گرفته نمیشه. دلایل منطقی نیست خیلی ها، اما این که پشت پرده چه حرفایی وجود داره، باید حکومت افغانستان، جامعه جهانیه که حالا ما به هر عنوان فکر میکنیم وقتی اونا تامین بودجه میکنن برای ما، هر چی اونا بگن ما باید بپذیریم. استقلالیتشون زیر سوال رفته، مردم اعتبارشون از دست دادن نسبت به پروسه ملی، آمدن مردم پای صندوق رای در شش میزان برای انتخابات ریاست جمهوری، ما فکر میکنیم کار بسیار دشوار خواهد بود.
تشکر آقای صافی، شما را خوش آمدید میگم به برنامه. بسیار تشکر. ما میخوایم از شما بپرسم که بیشتر انتقاد به حکومت برمیگرده، ریاست اجرایی هم بدنی حکومت است، چرا در قسمت بودجه کندی صورت میگیره و در این زمان انتقادای دیگه که متوجه شما از طرف فیفا پاسخ بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه. تاسو پیږی چې د انتخاباتو د ترسره کیدو مقدماتي کارونه پیل شوی، 40% بودیجه حکومت ورکړی او د افغانستان د حکومت مکلفیت ته چې باید ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ټوله بودیجه هغه چې دوی پیشنهاد کړی په اختیار کې ورکی، یعنی د بودیجه په لحاظ باندې هیڅ مشکل نشته. د امنیت ستونزه ده. تاسو پیږی په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې جنگ دی، مونږ عملاً په جنگ کې او دا ډیره مشکل دی چې د افغانستان په هر ولسوالۍ او په هر کلی کې د مونږ انتخابات ترسره کو، ولی بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل ټولو پریکړو او تصمیمو کې خپلواک ده. دوی مکلفیت لري، دوی جمع وزارت داخله چې د افغانستان خلکو ته توضیحات ورکړي چې هغه مراکز شاوخوا 2000 مراکز چې بندي دا چیرته دي او دا مراکز ولې بندي، یعنی کومې ستونزې دي چې دلته انتخابات نه ترسره کیږي. د دوی دا معلومات د خلکو د رواني ارامتیا سره ډېر کومک کوي او خلک پوهیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په سم لار روان دی،
یعنی حداقل تصمیم با خلای معلوماتي گرفته شته از طرف کمیسیون.
تقریبا د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خلکو ته معلومات ورکړي.
فکر کوم بیشتر آقای حق پرست اشاره کردن که بس امنیت بسیار بر ما و کم بود وجه، یعنی شما از این دلایل که کمیسیون میاره قناعت بخش نیست براتون؟
د دوی 122 میلیون ډالر بودیجه وړاندې کړی او په ټوله کې دا بودیجه منل شوې بودیجه ده. ستونزه پکې نشته. 40% بودیجه دوی ته ورکړل شوې ده. پاتې 80% بودیجه به دوی ته قسط په قسط یا سټپ بای سټپ ورکول کېږي. په دې کې ستونزه نشته. د امنیت سونځه د بټوله کې د یواز د انتخاباتو په وړاندې نه بلکې د افغانستان د خلکو په وړاندې ډېر ستره سونځه ده. ولې زموږ هله ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او امنیتي ادارې په دې برخه کې خلکو توضیحات ورکړي چې دا مشکل څنګه مشکل ده، دا مشکلات په کوم سیمو کې دي. نو کله چې خلکو ته دوی معلومات ورکړي، دا معلومات د خلکو سره ډېر سوالونه چې دي هغه ځوابېږي او هم دا ډول پر ټاکنو د باور د احیا سره مرسته کومک کولی شي.
ستاسو شکر آقای حق پرست، بیاین پاسخ بدین بر ازی که انوز مردم در خلای معلوماتی در پیوند به تصمیمتان هرچند شما اشاره میکنین که کمبود بودجه و امنیت است، ولی بیشتر کدام مردم محروم میمونن، کدام شهروندان از حق رأی در انتخابات بنابر تصمیمی که گرفته شده که حداقل 2000 مرکز باز نشده روز انتخابات؟
خب ما تقریبا بیشتر از 7000 مراکز رای دهی تارگت داده بودیم به حکومت، خصوصا ارگانهای امنیتی، اما متاسفانه بیشتر از 2000 مراکز رای دهی اونا نمیتونن تامین امنیت کنه. یعنی تقریبا 5000 مراکز رای دهی میمونه که اونا میتونن تامین امنیت کنه، که یک چالش بسیار کلان است.
یعنی شما نگران هستین از اینکه همه شمول بودن انتخابات زیر پرسش میبره؟
خب به او سطح نیست که کل پروسه زیر سوال ببره، اما در این شک نیست که شاید یک تعداد مردم رایدهی خود محروم بمانه، که یک چلنج بسیار کلان است.
حداقل تخمین کردین که چقدر با این 2000 یا بیشتر از 2000 مرکز که از حق رأی شهروندا در او بخشا محروم میمانن، چقدر شهروند خات ماند از حق رأی محروم؟
خب در عرصه تالی ما محاسبه نکردیم، اما در تیمای تکنیکی کار میکنه تا همراه ارگانهای امنیتی. اگر شاید این تالی ثابت نیست، همی بیشتر از 5000 شاید به 6000 برسه، به 6500 برسه،
یعنی
شاید همی 5000 دیگه هم کم شوه. یعنی ارگانهای امنیتی در این عرصه کار میکنه که ساحاتی که تهدید است اونا را زیر امنیت کنه و تامین امنیت کنه، تا ما بتانیم که در روزی رای دهی و همه شهروندا اشتراک کنه در این پروسه ملی و رای خود استعمال کنه.
اما آقای صافی و آنچه که بون مروه اشاره میکنن، اصلا این توجیهاتی که کمیسیون میته قابل پذیرش میگن
نیست؟ اجازه بدید که من دیگه وضاحت بدم. از لحاظ قوای بشری، اگر ما به 3 نوع انتخابات آمادگی میگیریم، از لحاظ قوای بشری ما نیاز به ظرفیت های زیاد داریم. ما نیاز به تعدادی قوای بشری زیاد داریم که در این عرصه هم یک مشکل است. از لحاظ منیجمنت، مدیریت و همچنان آمادگی های تکنیکی و مدیریتی، پیچیدگی های خود در 3 نوع انتخابات داره، اما در یک انتخابات ریاست جمهوری بسیار آسان است که در این عرصه هم ما دلایل خود واضح کردیم. یک بخش بسیار مهم و اساسی بودجه است. اگر ما یک انتخابات برگزار میکنیم به یک رقم بودجه نیاز است، اگر 3 نوع انتخابات برگزار میکنیم به بودجه رقم دیگر نیاز است. که در این عرصه ما در عرصه بودجه همراه جامعه جهانی به نتیجه نرسیدیم. صحبت های کمیسیون با جامعه جهانی در جریان است. 132 میلیون بودجه که جایداری شد، این تعالی یک تخمین است، تالی یک رقمی ثابت نیست که ما بگوییم که با 3 نوع انتخاب 132 میلیون بودجه اختصاص داده شد.
اما پیشتر کمیسیون گفت که طرح نهایی شده و واگذار شده حداقل برای جامعه جهانی حکومت.
کمیسیون نگفته که طرح نهایی شده، کمیسیون گفته که سر این طرح صحبت شده امرای جامعه جهانی،
پیشنهاد هم شده بود.
اما از طرف حکومت کاملا کمیسیون اطمینان داشت و اطمینان داره
و هنوز از طرف جامعه جهانی برسان پاسخ دادن
که تقریبا 20% عملی کرد.
آقای پرست، جامعه جهانی بیاین امیره پاسخ بدین که قناعت که بر شما میته یا دلیلی که به شما میگه تال بودجه در اختیارتون قرار داده نشده چی است؟
خود جامعه جهانی یک پلان ریالستیک میخواست کمیسیون. پلان ریالستیک معنیش ایست که یک پلان حقیقی باید موجود باشه و او میارهایی که جامعه جهانی با او میارهایی که جامعه جهانی برای پرداخت بودجه به کمیسیون اختصاص داده، او میارها باید پوره شود.
یعنی الان او میارها پوره نشده؟
خب یک سلسله میارهاست که او تطابق امرای وضعیت عمومی افغانستان ندارد.
مثلا
یعنی پلان ریالستیک از لحاظ امنیت، آیا ما اطمینان امنیت به جامعه جهانی داده میتونیم که ما در کل مراکزی که ما در روزی که ما انتخابات برگزار میکنیم هیچ نوع حادثه امنیتی به وجود نمیه؟ اطمینان ما به جامعه جهانی داده نمیتونیم که یعنی امی 7000 مراکزی که ما تارگت قرار گرفتیم ده 7000 مراکز انتخابات میشه. به خاطر از اینکه این بر میگرده با
مواردی که جامعه جهانی از شما میخواین چی است؟
بله،
دیگه مواردی که در کنار امنیت از شما اینا میخواین چی است که بهشون باید امنیت
تنها امنیت نیست. گفتیم مثلا با وقت و زمان کل انتقالات باید به صورت خوب صورت بگیره، اقدام شوه. عالی انتقالات اگر از لحاظ زمین میشه، اگر از هوا میشه، برمیگرده به وزارت دفاع و همچنان خودی کمیسیون. وزارت دفاع اگر با وقت و زمان انتقالات هوایی نکنه، این مسئولیت از کمیسیون نیست.
خب از تمی زمان و وقت شما اشاره کردین،
جامعه جهانی اجازه بده، جامعه جهانی یک پلان ریالیستیک میخواد.
نبرده کار شما را و جامعه جهانی، نقطه‌ای که شما اشاره کردین بحث زمان که به وقتش انتقالات صورت نمیگیره، خود از این اعتبار کار شما را حتما پیش جامعه جهانی زیر پرسش نبرده.
ما نگفتیم که صورت نمیگیره به خاطر از اینکه یک پیشفرض است. ما گفتیم که باید صورت بگیره، اما ما نمیتونیم که به جامعه جهانی یک پلان ریالیستیک.
شما دقیقاً پاسخ درست تا هنوز به جامعه جهانی دادن نتونستید.
اما جامعه جهانی هم باید وضعیت افغانستان را درک کنه، امکانات کمیسیون را درک کنه. کمیسیون هم یک معجزه کرده نمیتونه که هم قوای بشری داشته باشه و هم یک قوای امنیتی و اجرایی داشته باشه و هم بودجه خود داشته باشه. یعنی کمیسیون هم دچار مشکلات است و ناگزاری های خود داره.
باز میگردم به شما بن مروه، موضوعی که اشاره میکنن آقای حق پرست، یکی خب بس زمان و ای که چرا جامعه جهانی به کندی بر از اینا پاسخ میده در بس واگذاری بودجه یا پرداخت بودجه، فکر میکنین که مشکل در کجای کار است؟ واقعا جامعه جهانی دیگر بی‌اعتبار شده برای کمیسیون مستقل انتخابات به کار کردش؟
افغانای خود ما اعتبار ملی را مؤسس دادیم به ملی که کنار بگذارین. یکی از شرطهای بسیار مهم و اساسی جامعه جهانی به خاطر پرداخت بودجه برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و دو نوع انتخابات دیگر، آوردن اصلاحات بسیار جدی و بنیادی در کمیسیون انتخاباتی بود.
هنوز اصلاحات نامده
بدون شرط. ما منظور ما و مشکل ما با تغییر چهره ها نیست. حالا یک شخص میره دیگیش میه با عین سیستم کاری، با عین عملکرد کاری، پس تغییر در کجای کار آمد؟ مثلا کمیسیون امی صحبت های را که شاید حال ما داشته باشیم به هر عنوان با مردم افغانستان و با جامعه جهانی شریک میشه، اما این را نمیفهمیم که جامعه جهانی هم یک سلسله موارد پیش خود داره که نمیپردازه و در این جمع که
ناظرین بن مروه، امو نقطه های ضعفی که در کمیسیون میبینین چه موارد عامل اصلی شده که جامعه جهانی به جر در اختیار از اینا نمونه؟
استقلالیت ندارن یک موضوع، موضوع دوم که اعتبار مردم افغانستان از دست دادن، موضوع دوم حداقل می چهره های جدیدی که ما بسیار به اینا امیدوار بودیم، جار و جنجال های انتخابات ولسی جرگره نتونستن به گونه ای که جامعه جهانی و مردم افغانستان توقع داشت به نقطه پایان ببخشن. اصلاحات بنیادی با گذشت بیش از 7 ماه نتونستن نتایج نهایی را معلوم بکنن. وضعیت پارلمان همه ای ما میبینیم، وضعیت سیاسون همه ای ما میبینیم. حکومتی که ما از اونها توقع داریم صدا بلند بکنن در مقابل این بی عدالتی ها مصروف کمپاین های خود، شما رئیس جمهور کشور را میبینین از اون از پای صورت میگیره، تعیناتی صورت میگیره، همتو رئیس اجرایی کشور از صلاحیت خود استفاده میکنن، از امکانات حکومتی استفاده میکنن. 16 نفر کاندیدگی که اونا داخل حکومت نیستن، اونا مصروف تخریب کردن حکومت و بالاخره جار و جنجالایی است که علی اول جوزا شد، علی حکومت چرا ادامه داد، علی اونا کمپاین میکنن و ما نمیکنیم. کل موضوع ما اینمی است، منحرف شدیم از راه اصلاحات آوردن بر انتخابات. حکومت مصروف ای است که چگونه بر دیگران نشان بده که والله ما تا حالا در قدرت هستیم و این قدرت نمایی میکنیم. 16 نفر کاندید دیگه ببینید، یکی کمپاین قبل از وقت یک جرم، تخریب یک تیکت انتخاباتی توسط یک تیکت انتخاباتی یک جرم دیگه است. حتی در بیشتر ولایات افغانستان امیال دفاتر برای کمپاین باز کردن اینا. پس چه توقعی ما از حکومت داشته باشیم و عمو که حکومت همین کمیسیون
بن مروه؟ در بس جامعه جهانی اگر وضعیتی که در کمیسیون شما هم اشاره میکنین، خود آقای حق پرست هم به بس ظرفیت که بیشتر باید باشه، یا بخوایم بپرسم که چقدر اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی از اینکه جامعه جهانی بودجه را پرداخت نکنه، و اگر پرداخت نکنه چه؟
بدون شک وقت جامعه جهانی میبینه که کمیسیون بین هم اماهنگیه که باید داشته باشن ندارن، به موضوعات حل اختلافات رسیدگی کردن نمیتونن، حق دسترسی به اطلاعات از مردم میگیرن، با نهادهای ناظر هستن سر و کاری ندارن. حالا اگر اینا با جامعه جهانی در تماس هستن، خب ما هم هستیم، مردم افغانستان هم هست.
بدون شک
ببینین اگر پرداختن بکنه بودجه خود بود که انتخابات افغانستان به چالش میکشونه. حالا ما چی کنیم؟ بودجه ای را که یک ما به انتخابات افغانستان باقی مانده باشه، اونا بودجه را پرداخت بکنن. از طرف کمیسیون یک بهانه بسیار خوب دیگه دستشان میه که شش میزان اگر انتخابات از طرف بگذره، و گناهی که میسون هم دیگه نیست. اگر صادقانه تصمیم بگیریم وقتی از شش میزان گذشت، دیگه نهادهای امنیتی ما مواد انتخاباتی انتقال داده نمیتونن به سراسر افغانستان. وقتی در تابستان نمیتونن این کارو بکنن، شما میال بگوین برشان در یک ولایت دوردستی که خیلی مشکل است برای زوج انتقال مواد انتخاباتی، در بعد از ماه میزان اینا چگونه خاطر رساندند؟ و اون زمان است که ما دیگه توقعی بسیار بی جای خود بود است که میسون انتخاباتم که در ظرف 10 روزم عین مسئله بایومتریک دوباره تکرار میشه. دوباره کمیسیون میگه که در دقیقه 90 بر ما میگن شما بایومتریک استفاده بکنید. خب بدون شک که در بحث ترنینگ ما، در بحث مسائل دیگه ما مشکل به وجود میاد. عین مسئله ما بسیار نگران هستیم و ظرفیت کمیسیون انتخاباتی هم در شک است. با چی کنن؟
این کمیسیون میتونه انتخابات پیش رو را درست مدیریت کنه با توجه به بیتباری که در نزد جامعه جهانی هم داره؟
اگر تلاش بکنن بدون شک اراده وجود داشته باشه، استقلالیت خود حفظ بکنن، یعنی مدیریت انتخابات و کمیسیون انتخاباتی و او هم یک نوع انتخابات و هم در شش میزان با این بودجه، با این امکاناتی که حکومت وعده میکنه این کار انجام میده، کار ناممکن و معجزه نیست. اما عملا میبینیم که مشکل، من نمیفهم در کجای کار است که کمیسیون انتخاباتی نمیتونه این کار انجام بده.
ما میخوایم بپرسم آقای صافی، یکی بحثی که 2000 مرکز بسته مونده، اگر حکومت افغانستان یک روند کلی را میخواهد در سراسر کشور برگزار کنه که اصل دموکراسی را حداقل احترام گذاشته باشه، 2000 مرکز یا بیشتر از او بسته میمونه، اصل دموکراسی و همه شمول بودن انتخابات زیر پرسش نیست پیش خود حکومت؟
پدې کې هیڅ شک نشته چې دا ډیره مهمه مسله ده او د ټاکنو خپلواک کمیسون د افغانستان حکومت مکلف دي چې حتی یو رای ورکونکي چې د افغانستان په ډېرې لږ پرته سیمه کې هم باید له دې حق نه محروم نشي. حتی دوی باید دا ظرفیت درلودلی کوم زموږ مهاجرونه چې د هیواد نه بهر اوسیږي باید هغوی ته د زمینه برابره کړې وي چې په دې ملي پروسه کې برخه اخیستې. ولې په ډېر تعصب سره چې دلته نیمګړتیاوې دي، مشکلات شته،
یعنی ظرفیت نه لري کمیسون.
یو طرف ته د بودیجې بحث ته کوم د بودیجې باندې کو چې بودیجې کمه ده، ولیم دا بودیجې همدوی ټارګټ کړي او همدوی د ترغیب اساس ورکول کی. بل طرف ته د خلکو د مشارکت بحث ته، یعنی فکر وکړي چې د ټاکنو د کمیسون دی د ټاکنو په پروسه کې دوه برخه خلک ګډون کوي، یو برخه خلک ګډون نه کوي. او دا معلومه نه ده چې په دارتلونکو څو میاشتو کې به نور څومره مراکز زیات شي، نور څومره مراکز به کم شي، یعنی دوه احتمالونه شته. او د انتخاباتو پروسه سپیږي په افغانستان کې جنگ دی، جنجال دی، ستونزې دي، مشکلات دي، څومره مرکزونه به نور بند وي، پاغه ورځ چرای چونه کی. یعنی د خلکو د مشارکت، د خلکو د ګډون یو له هغه اساسي اصولو ده چې دغه پروسې ته باور ورکړي. که چېرته خلک په ټوله کې په دغه پروسه کې باور او ګډون ونه کی، نو د دې معنی ده چې یو اصل چې د ټاکنو پروسې ده چې هغه سرتاسري بودن ده، د پښتون لاندې راځي. او بیا هم په دې کې مسؤلیت د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راګرځي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف ده، دوی باید امنیتي ادارې، د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه ټول لزان سره په دغه پروسه کې شامل کړي، د دوی ریګه چاپیر کې وکوله څنګه وکولای شي چې له دوی نه استفاده وکړي چې دغه پروسه کامیاب کړي. یعنی هدف دا ده چې دوی باید شفاف، عادلانه او سرتاسری انتخابات
ترسره کړي. بین تخمین کنین حداقل در 2000 یا بیشتر از 2000 مرکز چقدر نفر ودونن؟ اگر یک چیز تخمینی مطرح کنیم چقدر شهروند از حق رای
درېمه برخه مونږ ویل شو درېمه برخه، یعنی دوه برخه خلک ګډون کوي، درېمه برخه خلک
ما اینجا همه شمول بودن انتخابات زیر پرسش است.
په ټوله کې به زونو ایم چې دا دی د ټاکنو د مشروعیت د تر پختن لاندې راولي، ولی یو شهروندم باید په افغانستان کې درې ورکوي له حق محروم نشي.
بنوان اخرین پرسش، اگر جامعه جهانی ای بودجه را در اختیار کمیسیون میمانه و یا 132 میلیون تنا بر انتخابات ریاست جمهوری هزینه میکنند، در حال که چیزی که بنمروا اشاره کرد خب یک برگی رای است، اینا فقط حق رای دهنده ای است که در صندوق بندازی شوله و برای شورای ولایتی یا ولسی جرگه است در غزنی یا ریاست جمهوری. اما اینجا برمیگرده بر کمیسیون مستقل انتخابات که اگر بازم با این چالش روبرو میشن، بس مراکز میآیند مراکز بسته میشه یا باز میشه و چالش‌های دیگه که در انتخابات ولسی جرگه ما و شما شاهدش بودیم. بازم جامعه جهانی بر دو انتخابات دیگه بودجه خود داد یا توانایی از ایره خود داشتن که انتخابات ها را برگزار بکنن؟
از ده تا طول مهم پختنه ده زکر چی از ده سناد مجلس یو برخه اگه ده ولایت شورا که وکیلان دی داوی د کار دوام ته دوی بیا څنګه توجیه کوي چې دا به مشروعي کنا مشروع به دا یو بل ستونزه ده. بل دا د تضمین څوک ورګه چې دا د غزنی د شورا انتخابات، د ولایتي شورا د انتخابات، د ولسوالي شورا انتخابات، دا به کله کیږي او څه وخت به کیږي؟ د دې بودیجه به څوک ورګه؟ د افغانستان خلک دومره انرژي لري چې د دې انتخاباتو په سیمه میاش بل میاش بیا لاټیلته دومره تهدید او غوښونو باوجود او د بیا انتخاباتو کې، یعنی دا مونږ ویل شو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لا تر اوسه په یو ګونګ حالت کې دی. یعنی دوی ته لا وضعیت صحیح واضح نه ده چې دوی باید په کومه لاړ شي. نو بنا اندو مکلفیت تری را ټاکنو خپلواک کمیسون هر هغه شی چې په دې برخه کې دوی مخې ته مشکل وي، که هغه حکومت وي، که هغه نړیواله ټولنه وي، که هغه هر څوک وي، دوی باید ترینه پرده پورته کړي او دوی د افغانستان خلکو ته وایي ځکه دا پروسه د خلکو ده او خلک د معلوماتو ته ډېره زیاته اړتیا لري. یو شی چې غواړم چې د دولتي امکاناتو نه استفاده، مرواجان ورته اشاره وکړه، په هیڅ مورد کې اجرایي ریاست د دولتي امکاناتو نه استفاده نه ده کړې او نه یې کوي، او د دې سره سخت مخالف هم دی. او هر څوک چې دا کار کوي دا د افغانستان د قوانینو او په ځانګړې توګه ټاکنو د قوانینو سری نقض دی، موږ یې مخالف یو.
بسیار تشکر. آقای حق پرست، انتقادایی که بر شما راجع میشه از فیفا ریاست اجرایی، بین ما بپرسم که ولایت غزنی را و شوراهای ولایتی را که شما انتخابات چه برگزار نمیکنین، این سوی 2 میلیون دلار بر انتخابات ریاست جمهوری هزینه میشه، شما بر دو انتخابات دیگیتون پول از کجا میکنین؟
خب 132 میلیون دلار گفتیم که صحبت ها جریان داره امرای جامعه جهانی و همچنان همراه حکومت، که خوشبختانه حکومت پرداخت 20% بودجه اقدام کرد و ما بر مبنای 20% بودجه ثبت نام تقویتی را هم چند روز بعد بخیر شروع میکنیم. چقدر این پول
تخمین شده اگر در اختیارتان قرار بگیره برای سجنی هزینه میشه؟
تالی تخمین است، این رقمی که 132 میلیون است تالی یک چیز دقیق نیست که ما با مردم بگوییم، در این باز هم صحبت ها جریان داره. وقتی این پلانی 3 نوع انتخابات بود، آلی ما 1 نوع انتخابات میخواییم که او از ریاست جمهوری است. وقتی که 1 انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، بودجه هم تغییر میکنه.
مثلا چقدر شما بودجه ضرورت داریم به انتخابات ریاست جمهوری؟
پلان همکارای تخنیکی و همچنان بخش بودجه سریابی موضوع کار میکنه، کلی نیازمندی های کمیسیون و همچنان پلان عملیاتی که ما داریم و در روزی که قوای بشری ما استفاده میکنیم، این کلی چیزا را جابجا میشه. باز یک رقم ما با جامعه جهانی و همچنان حکومت پیشنهاد میکنیم، امید کمیسیون است که به زودترین فرصت او تایید شوه و ما کارهای خود آغاز کنیم.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.